بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف دروس و تمهیدیه، جلد سوم، کتاب اطعمه و اشربه، جلسه چهارم، صفحه 123. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بحث ما در مورد حیوانات بری بود. حیوانات بری رو توضیح دادیم و گفتیم که انعام ثلاثه، چه وحشیشون چه اهلیشون، حرامن و حلالن و گوشتشون اشکالی نداره. یکی از رفقا سوالی پرسیدن که ما دو تا روایت داریم، بحث صحیحه ابن مسلم بود دیگه، که گفتن که صحیحه ابن مسلم دو تا آمده سوال کرده از حضرت، که از قضا اینجا دو تا حضرت پرسیده، حضرت هر دو تا جواب مثل هم دادن، در هر دو تا گفتن حلالون، ولکن الناس یعفونها. در روایت دیگه حضرت فرمودن که حضرت که نهی کردن به خاطری که حمولت الناس و الا حلاله. دو تا روایت یعنی با مضمون مساوی بوده. حالا سوال رو دوبار از امام پرسیدن، زیاد اتفاق میفته از حضرت میپرسیدن. یه مقدمه‌ای رو گفتم، حالا خوبه که چند دقیقه توضیح بدم، شاید قبلا هم توی دوستان دیگه نوار گوش کرده باشن قبلا توضیح دادم. این که اصحاب ائمه سوالات متفاوت از ائمه میپرسیدن و تعداد میپرسیدن و حتی از یک راوی دو تا روایت متعارض نقل شده، یعنی همه محمد مسلم ممکن از امام سوال کنه، حضرت گفتن بخور، روایت دیگه حضرت گفته باشن نخور. یه علتی بوده که اینها میدونستن که ائمه علیهم السلام به شدت در فضای تقیه قرار داشتن و خیلی وقتا جوابهای متعارض میدادن به خاطر ضعف تقیه. حالا خصوصیات تقیه چیه؟ باید یه جلسه مفصل شایدم توی نوارای دیگه تقیه رو توضیح دادم. تقیه حالات مختلفی داره. یه موقع امام تقیه شکلیه، امام فقط مجبورن تقیه در شکل کنه نه در تقیه محتوا. مثل از حضرت سوال میکنه، حضرت جواب میدن، پایین نامه میسن والله العالم. اینجا تقیه شکلی بوده، از بابی که اونا فردا نرن نامه رو بگیرن پیش حاکم ببرن بگن نگاه کن، یس پیش خودش فتوا میده، به صورت فقهای او عرض که می نوشتن والله العالم، ما داریم فتوا میدیم، نه اینکه به عنوان مصدر نص و مصدر تشریع داریم نظر میدیم، نه داریم استنباط میکنیم. اونا هم ظاهرا همین کار میکردن. خیلی وقتا توی روایاتی که اینجوریه یا در مقابل اهل سنت به آیات استدلال میکنن، یا به کلام حضرت امیر استدلال میکنن، یا به کلام حضرت رسول استدلال میکنن. یه نحوه که در محتوا تقیه نیست، تقیه در شکله. بعضی وقتا هم تقیه در محتوای، تقیه در محتوا برای او کسی که دو جوره باز خودش، یه موقع برای کسی که در ظرف تقیه حجت بوده، یعنی حکم اولیه او که به تعبیر دیگه حکم در ظرف تقیه، حکم عنوان ثانوی تقیه برای بنده خدا همیه، اگه خلاف تقیه عمل بکنه اشکال داره. مثل چی؟ مثل که علی بن یختین از امام نامه میزه، حضرت میگه مثل اهل سنت وضو بگیر، یا اگه مثل شیعه وضو میگرفته وضوش باطل بوده، در ظرف تقیه وظیفه داشته مثل اهل سنت وضو بگیره. ولی بعضی وقتا نه، اصلا حضرت میخوان اختلاف بین شیعه رو جا بندازن، میخوان به خاطر که حفظ دماء شیعه بشه به شیعه جوری به نظر بیاد که همه با هم دیگه اختلاف دارن، بر کلمه واحده شیعه اجتماع نداشته باشن. این هم تو روایات ما خیلی مرسوم بوده و اونهایی که اهل این کار بودن میفهمیدن که آقا بالاخره این قضیه هست. توی روایتی از راوی من از حضرت سوال میکنه، از یه جور جوابش میدن، بعد میاد زهره رو میبینه، روایت به زهره، زهره محمد مسلم کنارش بوده، بعدت میگن، بعد زهره بعد میگه اعتاکم انجراب نوره. او زمان دو تا کیسه داشتن، هر کی می‌خواست حمام بره یه کیسه بوده که دورا رو توش می‌ذاشتن، یه کیسه هم بوده که توش نوره می‌ریختن، می‌رفتن اونجا می‌خواستن نوره بمانن از توش نوره برمی‌داشتن. اعتاکم انجراب نوره یعنی حضرت از اون کیسه طلا و زر بعد نداده، از این کیسه نوره ها داده. این حرف درستابی حضرت نزده، حکم تقیی بعد داده. دو تا سوال می‌کردن، یه روایت اینجا دارم، روایت در کافیه جلد یک صفحه 65، این تبع اسلامی است، میگه که روایت احمد ابن ادریس از محمد ابن عبدالجبار عن حسن ابن علی ابن سعلبت ابن میمون عن زراره ابن اعین عن ابی جعفر قال، زراره میگه سألتو عن مسئلته، از امام باقر علیه السلام یه سوالی پرسیدم، فعجابنی، یه جوابی از زد دادن. ثم جاءه رجل فسأله عنها فعجابه به خلاف ما عجابنی. نفر دوم اومد حتی یه چیز دیگه گفتن. ثم جاء رجل آخر باز همون سوال پرسید، فعجابه به خلاف ما عجابنی و عجاب صاحبی، یعنی فی المجلس الواحد سه نفر یه سوال بزرگ از سه جور جواب دادن، خیلی براش سخت شد، احترام نگه داشت تا اینا برن. فلما خرج الرجلان قلت یا ابن رسول الله، باز نگو آقا به من یه چیز گفتی، به اون یه چیزی گفتی، از همون هم مطرح کرد، ادب کرد، نگو آقا سه جور جواب دادی، گفت دو جور. رجلان من اهل العراق من شیعتکم، هر دو تا اهل عراقن، پس زوام نگی آقا ظرف ای با ظرف او فرق میکنه، او اهل بادیه بوده، ای اهل مثلا مصر بوده، اینا با هم دیگه فرق میکنن، نه یکیشون هم سنی نبود که بگی سنیه که شیعه من شیعتکم. قد یسالان فعجبت کل واحد منهما به غیر ما عجبت بهی صاحبه. چی شد آقا؟ تازه حالا در واقع سه جور جواب دادی، به من زراره یه چیز گفتی، به او یه چیز گفتی، به چیز دیگه یکی گفتی. فقال یا زراره ان هذا خیر لنا و ابقى لنا و لکم، این باعث میشه ما بیشتر بمونیم. ولو اجتمعتم على امر واحد، اگه همتون با هم یه حرف میزدید، شیعه یک جا صحبت میکرد، همه یه حرف داشتن، لصدقکم الناس علینا، مردم تصدیق میکردن بر علیه ما، میگفتن که شما همتون یه حرف میزدید، همتون طرفدار فلانی، فلانی میخواد حکومت درست کنه، بر علیه ما میشوروندنتون، ولکان اقل بقائنا، میریختن ما شیعه رو از بین میبردن. قال ثم قلت لعبی عبدالله شیعتکم لو حملتهم علی الاسنه، خب هیچ، این دیگه ها بس شده، این حالا زیلی روایت داره بوکار نداره. پس فضای اون زمان اینجوری بوده که خود زهره داره از این روایت ها زیاد عبابش نگاه بکنید که یه روایت رو حضرت به سه نفر سه جور جواب میدادن و اینها چون میدونستن که بعضی از جوابایی که ائمه علیهم السلام میدن مطابق حکم واقعی نیست، یه مسئله رو بعضی وقتا چند بار سوال میکردن که ظروف فرق کنه، حالتهای مختلف باشه، از مجموع اینها میتونن اون حکم فلاح رو که حکم غیر تقیه است رو چکار کنن به دست بیارن. خود شما اگه بدونی یه بنده خدا یه خصوصیتی داره که حکم نظر واقعیش نمیگه، هر جا یه چیزی میگه، سعی میکنی که انقدر سوال کنی و مطالب مختلف رو بپرسی تا از مجموع اینها بتونی اون نظر واقعیش رو فی المجموع کشف بکنی. لذایی که میامدن سوال میکردن، شما همین ضعف همین روایتی گفتم قشنگ برای شما توضیح میده که چه فضایی بر روایت ما حاکم بوده. لذا فضای تقیه یه فضای خیلی روشنیه که البته باز گفتم قرائن خاص خودشو داره، مطالب خاص خودشو داره، تفصیلا با جای خودش مورد بررسی قرار بگیره. خب رسیدیم به اینجا که صاحب، پس بنابراین تا اینجا خوندیم که نسبت به گوشت انعام ثلاثه قائل به حلیتیم، نسبت به اون انعام ثلاثه‌ای که باربرن یعنی قاطر و الاغ و اسب قائل به کراهت شدیم، جمعا بین ادله تفسیر جمعش هم جلسه قبل خدمت دوستان عرض کردیم. و اما ان الخمسه من الحيوان الوحشي يحل اكل لحمها فلم يعرف فيه خلاف، نسبت به پنج عنوانی که ذکر کردیم در بین روایت ما اختلافی نیست. و يدل عليه اول اصل الحل اصاله الحل بالبيان المتقدم في بدايه البحث، که هر چیزی حلال است مگه دلیل بر حرامش آمده باشه. بعد النصوص الخاصه مثل صحیحه علی ابن جعفر عن اخي عليه السلام سألته عن الذبيه او خمار وحش او طير صرعه رجل ثم رماه بعد ما سره غيره فمتى يؤكل، سوال کردم از آهوی یا از حمار وحشی یا پرندگانی که سرعه، پرندگانی که میخواستن شکارش بکنن، سرعه رجلون یعنی یک دام این چیزی براش پند میکنه شکارش میکنه، ثم رماه بعد ما سرعه غیره، پرنده میپره یکی دیگه شکارش میکنه، فمتا یوکل، اینا چجوری باید اینها رو استفاده بکنیم. حضرت اصلا بحث سری که اینا حلال گوشتن یا حرام گوشتن نکردن، ظاهرش بودی که هر ستا رو یعنی ذبی و حمار وحش رو حضرت حلال دونستن، فقط بحثی که کیفیت تزکیه‌اش حضرت گفتن کله ما لم یتغیر اذا سمیه و رمیه، میفرمایند که تا زمانی که این حیوان ما لم یتغیر، مراد از ما لم یتغیر توی روایاتی که آمده اینه که میگه تا زمانیه که دیگه این حیوان اگر سمیه و رمیه، اگر اسم بردی و تیز فرستادی، تیر زدی این حیوان رو بعدن، این فرضی که حیوان ممکنه بد پیدا کرده باشه، میگه یه حیوان یه رماه و بعدش که رفتیم گشتیم توی بیابون پیداش کردیم، میگه اگر زمانی که تیر زدی اسمم بردی تیر خورده، تا زمانی که لم یتغیر فاسد نشده میتونی استفادهش بکنی. این ما لم یتغیر یعنی گوشتش تغییر پیدا کرده باشه، گوشتش فاسد نشده باشه. تا گوشتش فاسد نشده باشه به شرطی که ذبح شرعیش رو رعایت کرده باشی، چون توی حیوانات شکاری ذبح شرعیش یکی، یا سگ شکاری ذبحش بکنه موقع فرستادن سگ شکاری بسم الله بگی، یا ذبح شرعیش بگی که تیری بزنی، موقعی که تیر میزنی چیکار میکنی؟ اسمش رو بگی، یعنی اسم خدا رو بگی، بسم الله بگی، اسم الله رو بگی. چی؟ مالم یتغیر ممکنه چیز باشه، ممکنه به معنای حالا ممکنه مولوی باشه از بابی که دیگه فاسد میشه، خبائث میشه، خوردن خبائث حرامه، ممکنه از باب خبائث باشه دیگه، گوشی که فاسد میشه جزء خبائث، حضرت میگن که خب جزء خبائث شد دیگه نخور، احتمال مولویت هم توش میده. پس حضرت اصلا در ذهن شما سوال کنه بگه سوال تو عن الکلب، حضرت بگن که اذا صم میا و رمیا، خب معنی نداره وقتی یه چیز دیگه خودش گوشتش حرام گوشته دیگه، شما نمیاد تزکیهش برای خوردن صحبت کنی. بس این نشان دهنده که هم ذبیه و هم حمار وحش، دقت کردید هر دوشون چیه؟ اشکالی نداره. حالا تیر که فعلا محل بحث ما نیست. بحث بعدی صحیحه سعد ابن سعده، میگه سعد طول عن الرضا علیه السلام عن لامس. لامس یک غذایی بوده که با گوشت ظاهرا گور خر درست میکردن، عرض کنم خدمت شما، حالا اگر اشتباه نکنم همینه که یه قضایی بوده با هم درست میکردن. دقیقا من یه مقدار همونزا گشتم پیدا نکردم دقیقا چه جوری بوده، دستور طبخ درستابی نیمده، مهمم تو بحث ما نیست. فقال و ما هو، گفت لامس چیه؟ فذهبت و اصفه، میخواستم که وصفش کنم که آقا لامس چیه. بعد حضرت گفتن علیسل یحامیر، گوشت همین یحامیر نیست که یحامیر رو خوندیم یا گفتیم حمیر رو خوندیم؟ یحمور، آره یحمور، همون که گفتیم که گوزنه، اینم یحامیر، هم گوشت گوزها. علیسل یحامیر همون گوشت گوز نیست؟ قلت و بلا، قال علیست اکلونه بالخل والخردل والابزار، نگفتن که با همون نیست که با سرکه و خردل و ابزار خورده میشه. ابزار را هر چی تو لغت گشتم معنای به درد بخوری براش پیدا نکردم. نسخه بدل عرز داره، ظاهرا یه اشتباه نسخه باشه، نسخه درست معقولش همون عرزه، عرز یعنی برنج. حضرت گفتن این همون نیستش که با سرکه و خردل و برنج درست میکنن یه غذای میخورن؟ اگه او باشه، اگر ابزار باشه واقعا، ابزار رو هر چی گشتم معنای به درد بخوری، یعنی گیاه خاصی که مثلا خیلی خوردنش معروف باشه، اینا چیزی پیدا نکردم، ولی در نسخ دیگه آمده که عروض، همین نسخه از وسائل آمده ابزار، تو سایر نسخ عروض آمده، با او عروض درست میشه، ولی ابزار ظاهرن آی ایرمانه مش گشته چیزی پیدا نکرده، چیزی که پیدا میکرد معنیش تو روایت تو پاورقی مینوشه، این ظاهرن نمیدونم، حالا آی ایرمانه نسخ دیگر دیده توجه داشته که این نسخه بدل داره یا توجه نداشته، اگر بود تو پاورقی میآورد، ظاهرن ایشون فقط وسائل رو دیده متوجه نشده که این نسخه بدل هم داره، ولی نسخه بدلش عروض به معنی برنجه. قلت و بلا، همون غذای حضرت گفتن لا بحثه. خب نشون دهنده اینه که گوشت گوز اگر یحمور همون گوز این باشه، چون خودش باز اختلافات مختلفی داشت، اگه ولی در اصل جزء انعام وحشیه است دیگه، هر چی هست جزء انعام وحشیه است. و صحیح چی؟ غذایی که با گوشت او درست میکنن. و صحیحه محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام قال في ايل يصطاده رجل فيقطعه الناس والرجل يتبعه افتراه نهبتان، یعنی که ای از کنم حلاله یا حرامه. حضرت فرمودن که لیس به نهبتن و لیس بهی بعثون، نهبه به معنی که قصد باشه، چیزی که قصد میکنن و عرب بهش نهبه میگن. بحث سر ایه که میگه که یک عرض کنم خدمت شما حیوانیه، ایل رو فکر کنم خوندیم، ایل رو گفتیم، ایل فکر کنم یک راست نمیشتمش خوش دوزی میده، نه نگاه کردم ایرو چیزی پیدا کردم تو ذهنم، آه خودشونم میگه چیز گاو میشه، گاو کوهی رو بهش میگن، به گاو کوه، گاو گاوای وحشی، گاو وحشی، ایل به معنی گاو وحشیه، بقر وحشیه. حالا بقر وحشی ممکنه یه جایی به صورت بوفالو باشه، گلن گاوایی که گاوای وحشی هن، گله های گاو وحشی که زیادم توی فیلم ها نشون میده، توی از برم آفریقای هم هستن همین گله های گاو وحشیه. اون زمان هم توی ایران هم توی عربستان در مجموع حیوان های وحشی خیلی زیاد بودن. تقریبا همه این چند دسته حیوان وحشی که در هزار سال پیش تو عربستان وجود داشت، هم شیر گلش زیاد بوده، هم شتر مرغ زیاد بوده، نعامه خیلی زیاد بوده، هم گورخر زیاد بوده. در ایران هم همینجور بوده، این سه تا حیوان زیاد بوده. تقریبا نسل هر سه تا اینا هم در ایران هم در عربستان منقرض شدن دیگه. شما جزء محرمات احرام که میبینید بحث شتر مرغ و تخم شتر مرغ و اینا خودش یک باب موسعیه که امروز دیگه اصلا خارج اینا موضوعیت نداره دیگه. نه در عربستان شترمرغی هست، نه شیری هست نسلشون منقرض شده، نه گوره خری هست. در ایران هم هیچ کدوم نیست، همشون نسلشون منقرض شده دیگه. البته اینا یه مقدار کار ایرانه، یه مقدار یعنی کار انسان هاست، یه مقدار زیادی هم کار هست به خاطر همین دوره خوشسالی و هزار سال خوشسالیه. القاعده دیگه خب توی بیابونا چون ما در آخرین عصر یخبندانیم و در ابتدای دوره از کنم خوشسالی بزرگ هستیم، القاعده همین جوریه دیگه. اون زمانم هم که بوده آخر او دوره های از کنم و دوره بلخه 40,000 سال پیش صحرای آفریقا اکثرش اینا همش در خیلی سرسبز بوده و جنگلای خیلی بزرگ و سرسبز بوده. اینا هی به مرور زمان هی عصر به عصر اینها عوض میشه. بالاخره حیونا دیگه الان از بین رفتن، خیلیشون هم نیستن. میگه سعل تو عن ایلن یصاده رجل، یک کسی می‌خواسته صیدش بکنه ولی ظاهرا از صید فرار میکنه. فیقطع الناس، مردم او رو میرن قطیعش میکنن، به دستش میارن میگیرنش، یعنی مثلا تیری چیزی بهش میزنه بعد یه عده دیگه او رو میرن میگیرن، خودش فرار میکنه از قبیله اونها. و رجل یتبعه، او بنده خدایی هم دنبال این میگرده، میگه آقا من تیر زدم اینو میخوام بگیرم. افتراه و نهبتن، این به صرف یک تیر به یه حیوان زده، به صرف این که شکار کرده، شکاری نکرده که حیازتش کنه، یه تیر بهش زده او حیوانم فرار کرده، حالا ما آمدیم قطیعش کردیم به دستش آوردیم گرفتیم. افتراه و نهبتن، اون مالک شده که ما گرفتیم قصد باشه. حضرت فرمودن که نه، لیس به نهبتن و لیس به بعثون، او کسی که حیازت کرده اون مالکه، شما حیازتش کردی، او فقط یه تیر زده. با تیر زدن که آدم مالک حیوان نمیشه، حیوان رو باید حیازت کنی، یعنی در تحت تملک خودت در بیاری. ولی یه حیوان تو آسمون شما یه تیر وایس زدی، او تا حیوان رو حیازت نکنی، تیر شما ممکنه اون حیوان رو ضعیف بکنه، ولی ملکیت برای شما تیر نمیاره. تا حیازت نکنی مالک نیستی. خب پس اون گروهی که رفتن به دستش آوردن اونا مالکشن، تو یه تیر زده بودی دیگه، تیر که جزء حیازت نیست. باید عرفاً یک نحوه حیازت، یعنی باید در یک جایی صیدش کنی. صید به معنی که تو تور بندازیش، تو دام بندازیش، آره، ولی حیوان رد میشه شما یه تیر بهش میزنی، بعد اون حیوان فرار میکنه، من میگیرم یه گوشه ذبحش میکنم، من در واقع حیازتش کردم. حضرت میفرمونن لیس به نهبتن، این قصدی نیست، و لیس به هی بعثون. محل استدلالیه که اگر گوشت این حیوان که ایل از اساس حرام بود، که حضرت دیگه بحث لیس به نهبتن بحث میکردن، یعنی به تعبیری دیگه حکم حیثی در جایی درسته که از اون حیث دیگه باعث به اقراء به جهل نشه. شما بیا حضرت اصلا از حیث قصد و عدم قصد صحبت میکردن، اگه در مورد یه سگ صحبت میکرد یا در مورد یه ببر هم صحبت میکرد که میخواستن بخورنش، حضرت همینجوری میگفتن؟ نه، حضرت میگفتن حواست باشه یه حرام گوشت، این گوشتش خوردنی نیست، حواست باشه. لذا ولی که حضرت گفتن که اشکال نداره، پس معلوم میشه که این از عصر حلال گوشته. کی سوال داشت؟ الله
مغازه تیر
نزنه، چی بدهیه، چی مخواد بزنه؟ برای مگه به امر من بوده؟ مگه من به تو امر کردم این حیوان رو شما تیر بزنی؟ بالاخره زمان به یه چیزی باید باشه، یا باید اجیر من باشه برای تیر زدن، یه چیزی باید زمان بیاره دیگه. شما به یه دلیلی، به یکی از مباهات اولیه تیر زدی، مثل که شما آمدی یا یه تیر زدی خورد به یه سنگی، سنگ افتاد رو زمین، بعدم رفتی بعد من سنگ برداشتم، گفتی آقا این سنگ کنده شده، یا شما داشتی میرفتی یک سنگ از زیر پا در رفت، درست شد؟ این سنگ همونجوری که آمد پایین زد چند تا سنگ دیگر هم ریخت پایین، شما دید وسطش یک دور گرانبهای پیدا شد. گفت من اگه اون بالا سنگ از زیر پام در نمیرفت، این سنگه ای وسط دوره پیدا نمیشد. اینا ها که نیست، اون چیزی که مهمه اصلا حیازت بکنه، یعنی در تحت ملکیت خودش در بیاره. امام هم همین رو توضیح میده. فان الایل هو بقر الجبل، یعنی اینکه عرض کنم خدمت شما، بگید
بقر الجبل،
آره گاو کوهی، گاو کوهی نمیدونم گاو وحشی از ولی حالا تو اونجا گاو کوهی چی بگم. و یبقا کب و یبقا کبش الجبل، میمونه کبش الجبل میشه چی؟ نه نه بزرگ گوسفند کوهی. لا روایت خاصفی، ایشون میفهمن الا انه یمکن التمسک لاثبات حلیته به قوله تعالی ثمانیت ازواج من الذعن اثنین و من المعز اثنین قل اذکره هم محرم ام الانثیین. خب زن که میگن که میشه فرق نمیکنه، گفتیم اطلاقش شامل میشه. بناء علی تفسیر اثنین بالاهلی والبحشی، بل حتی لو فسر به ذکر و الانسا که گفتیم فبه امکان تمسک بالاطلاق، بالاخره مذکر و مؤنثش یه فرق نمیکنه دیگه، اما از این که وحشی باشه یا اهلی باشه، پس همه رو شامل میشود. البته عرض کردم از این که ائمه علیهم السلام هیچ جا هیچ حیوان علفخوار سمداری رو حضرت نهی نکردن، کلن همه ی حیوانایی که در اصطلاح عرف چارپایان به حساب میاد، همه اینا همینجورن، همه حیوانای علفخوار سمدار اینا همه چارپایان، همه انها اینها دلیل بر عرض کنم خدمت شما حلیت خاص نمیخواد، اصلا ذهن و ارتکاز نمیه که همه اینا حلاله. بفرمایید. این نه تخصیص نزده، نه گفت اینها رو اختصاص دادیم به شما، حمولتم و فرشا، نگفتش که همه این چهار دسته باشن. علاوه بر این که تقریبا به یه لحاظ اگه نگاه بکنی اینا همه توی از دسته ها میان، اینا همشون تو دسته همون طایفه گاو حساب میشن. اکثر بوفالو و گوزن و اینا رو نگاه بکنی عرفا اینا همه هم خانواده بقر حساب میشن. بفرمایید. نه 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 خرگوش اینا نیست، اینا که سمدار نیستن، که چارپایان نیست، کلی چارپایان حلاله. بفرمایید. نه اصلا مشخص بوده که ایلن یستاده و رجلون، اون سیدی که اونجا میکردن سیده برای خوردن بوده، ببر که سید نمیکردن که، چیکار بوده پوستشو بخورن؟ نه اینا متعارف نیست، ظاهری روایت همش یه که لیسه بهی بعثون، اینا ظاهرش یه که و یبقا که اصلا ظاهر اینا همش ظاهری که برای خوردن، لیسه به نهبتن و لیسه بسه، اینا که همش برای خوردن استفاده میکردن. و اما وجه الاشکال فی حس حل حیوان البره به ما ذکر، فبه اعتبار ان عدلت حلیت ما تقدم لا یستفاد منها حصر الحل بذالک، اصلا هیچ کدوم حضرت نگفتن از حیوانات اینا رو بخور، همه رو راوی سوال کرد حضرت جواب دادن، هیچ موردی نبود که حضرت گفتن اینا رو بخور. سأل دو عن فلان و عن فلان و عن فلان و عن فلان، حضرت گفتن اشکال نداره، هرچی سوال کردن حضرت گفتن اشکالش نداره. و معهو یبقا غیره على اصل الهل، اصل اینا حلیت هست، عرض کردم در سیری متشرح همه چارپایان علفخار یه نحوه حلیت دارن، مگر ای که دلیل بر نهی داشته باشه، اینایی که جزء چارپایان علفخار حساب میشن، ازا حیواناتی مثل زرافه و مثل فیل، شاید عرض کنم بگیم زرافه هم نمیدونم، ولی زرافه و فیل، از فیل سم نداره، زرافه سم داره ولی فیل سم نداره، شاید به این معنی اگه بخوایم نگاه بکنیم زرافه هم جز همین چارپایان علفخار همه از یک خانواده میشه، فقط فیل که این وسط میمونه که فیل از این خانواده نیست، یعنی که با اینکه علفخاره، یا مثلا گوزنها یا گرازها که اینا از این خانواده نیستن، اینا چیزای حیوانای خاصن که از این خانواده نیستن، اونا ظاهرا دلیل خواسته باشه، تو ارتکاز نیست که اونا حلالن. بناهن علا تفسیر چی گفتیم؟ و معهو یبقا غیره علا اصل الهل الا ما دل دلیل علا تحریمه به عنوان هل خاص. چیا به عنوان خاص حرامن؟ اینکه اسم میبرن، اول نجس العینای، نجس العینا مثل چی؟ کل کلب و الخنزیر، فا این حرمت لحمهی یم لوازم نجاست هل عینیه کما هو واضحون. حیوان نجس العین اکثرا خب گوشش هم القاعده نجسه، از باب نجاست خوردن گوشش حرامه. دوم در مورد سبا، سبا یعنی درندگان، هر حیوان، تو روایات دیگه ای داریم که کل ذی ناب، هر حیوانی که دندون نیش داشته باشه، کلا درندگان دندونای نیش بلندتری دارن برای که بتونن بدرن، برخلاف جوندگان یعنی در واقع همین چارپایان نشخوار کنندگان که نه، حیوان دندونای صافی دارن و هیچ تأثیری نداره، چیزی رو نمیخوان بدرن، از قضا غالبا اینجوریه که دندونا بعضیشون دندونای جلوی سرتیزی دارن که بتونن علف رو ببرن، و الا هیچ دلیل نداره که نیشی داشته باشن که بخوان حیوان رو شکار کنن یا حیوان رو بدرن. پس کل زینابن تو روایت داریم یا کل زفرن، بعضی ها میگن زفرن، حیوانی که چنگال داشته باشه. خب پس بنابراین سبا کیای کل اسد مثل شیر و نمر، پلنگ فهد، یوز پلنگ، ثعلب، روباه، ربع، کفدار، ولا خلاف فی تحریمها. دلیل ما چیه؟ و یدل علی ذلک صحیحه داوود ابن فرقد عن ابی عبدالله علیه السلام، حضرت گفتن که کل ذیناب من السبا و مخلب من الطیر حرام. هر حیوانی که دندان نیش داشته باشه از درندگان و هر حیوانی که مخلب داشته باشه این چنگال داشته باشه از طیر از پرندگان، اینها حرامند. درست شد؟ البته حالا باید ببینیم که ظاهری روایتیه که یعنی سبا زیناب دارن و غیر زیناب دارن، ولی ظاهر ادله و اینها دیگه ایه که نسبت به سبا اینها همه سبا دندان نیش دارن. شاید هم مراد از در سبا اینجا مطلق حیوان وحشیه، نه حیوان مفترس. این شاید منظورشون ای بوده، یعنی مطلق حیوانهای وحشی رو دارن مطرح میکنن. اگر این روایت باشه که خب هر حیوان وحشی که مثلا دندان نیش نداشته باشه، مثلا شاید خرگوش اینجوری باشه که مثلا درنده به این معنا نیست، یا بعد از همین حیوانای کوچیکی که حال نه وحشی که هست، درنده نیست به معنی درنده، درنده نیست ولی وحشی که هست، چون درنده ها گوشخارن. آره این حیوان وحشه. یا مثالای دیگه راسو مثلا، این حیوانایی که اسب آبی میگن، اسب آبی بگید دیگه، عرض کنم خدمت شما، این حیوانایی که حالا به قول آقا فوک، حیوانایی که اینا چیه که سمورای آبی، سمور آبی که درخت داره دیگه میشه فیلمشون میده میندازن صد میسازن همه کارتونا بالاخره توش یکی هست دیگه، این جو حیوانا ممکنه بگیم اینا هم اشکال نداره به خاطر که اینها دندان درنده نیستن، زیناب نیستن، اینا هم میگیم اشکال نداره. صحیحه حلبی هست که فضلت فرمودن لا یصلح اکل شیء من السبا انی لأکرهه و اغذره. اینجا اکرهه ظاهر در کراهت، یعنی در کراهت اصطلاحی نیست، در روایات ما کراهت در معنای حرام هم به کار میرفت، کراهت در معنای حرام به کار میرفت. در یک روایت مشهوری هست که حضرت امیر علیه السلام کراهت داشتن این چیز خورده بشه و لیسه علیون ان یکره الحلال، حضرت امیر از چیز حلال کراهت نداشتن. پس معلوم شد اونجا چیزی که حضرتش کراهت داشتن چی بوده؟ حرام بوده. لفظ کراهت در روایت ما به معنای حرام هم زیاد به کار میره. خب پس لا یصلح اکل شیء من السبا، این اطلاق داره، چی زیناب باشه چی زیناب نباشه. و مقتضای صحیح اول اعتبار وجود ناب است، یعنی حتما باید حیوان وحشی درنده‌ای باشه که زیناب باشه. به خلاف صحیح ثانی فان مقتضاه عدم اعتبار ذلک. البته بعد آقای ایروانی میمونه که میگه الا تقدیر وجود سبا ان لا ناب له، به شرطی که واقعا خارجن هیچ سبایی که ناب نداشته باشه. چون گفتیم سبا ظاهرش یعنی حیوان مفترس، یعنی درنده، نه حیوان وحشی به معنی حیوانی که اهلی نشده باشه. لذا اگر سبا رو به معنای درنده بگیری باید ببینیم تو حیوانای درنده، درنده یعنی اون گوشخارایی که حمله میکنن، درندگان الان خرس ها درنده هن، خرس قطبی درنده، چون اینا در عینی که بعضی ها مثل خرس مثلا همه چیز خارن ولی باید یک مقدار زیاد از عمده غذاشون از شکار تهیه میکنن، ولی معده‌شون یه جوریه که با سبزیجات هم کنار میان، ولی خیلی حیوان درنده هن دیگه، مثلا گربه درنده است، روباه درنده است. کلن تمام سکسانان و تمام گربسانان به تفسیر امروز، درست شد؟ سکسانان و گربسانان و عرض کنم خدمت شما که ببر و همه اینها رو شامل میشه، و بعد خرس ها هم درنده هست دیگه. عرض کنم چی؟ چی؟ نه اونایی که حالا چیز باشن، البته از قضا پاندا اگر گیرش بیاد گوشتم میخوره، محیطی که هست گیرش نمیدن، یعنی خرس پاندا هم همینجوریه، بعد دندوناشو ببینید، پاندا هم دندونای نیش هم داره. بعد همین چند وقت پیش یه چیزی نشون میداد که یه جایی پیدا بکنن، برای که اگر گوش یک جایی پیدا بکنن برای که پروتئین بدنشون رو تامین کنن، یعنی معده‌شون با گوش هم سازگار داره، ولی جایی که هستن خب خیلی شد. و هوا وجه خب پس بنابراین وقت اینجوری شد مقتدستهی علا تقدیر چجوری جمعش بکنیم؟ میفرماین که اگر آمدی شما گفتی کل زیناب من السبائه و مخلب من الطیر حرامون، اگر ازش مفهوم فهمیدی کل زیناب یعنی حیوانی که زیناب نباشه لیسه به حرامه، اگر ازش همچی چیزی رو فهمیدی خب تخصیص میزنه، ولی باز خارجن مستاقی ما براش پیدا نکردیم. درنده بدون ناب الان چیزی ما نمیشناسیم، هرچی فکر میکنیم حیوان درنده‌ای که جزو درندگان باشه ولی زیناب نباشه. خب چی؟ کراهت گفتم اشکال نداره، اینجا کراهت به معنی حرمت هست چون لایصلح نست در حرمت،
همیشه باید
نه مگه قرینه داشته باشه، منافاتی نداره. چی میفرمایید؟ لایصلح، لایصلح یعنی صلاحیت نداره چیزی کراهت داشته باشه. نه کراهت یا ظاهر لایصلح حرمت، لایصلح یعنی نمیشه کار رو انجام ده، صلاحیت عقل نداره. خب بحث بعدی. خب این تمام، تا اینجا چی شد؟ تا اینجا جمع مطلق بر مقید شد اگه مفهوم گرفتیم، و هو وجیهون، ولی یه موثقه سماعی داریم کار رو خراب میکنه. میگه سأل تو ابا عبدالله علیه السلام عن المأکول من الطیر والوحش، گفت از پرنده ها و وحشی ها چی رو بخورم؟ میگه که قال حرم رسول الله صلی الله علیه و آله کل ذی مخلب من الطیر و کل ذی ناب من الفحش. پیغمبر گفتن هر پرندهی که چنگال داره و هر وحشی که ناب داره حرامه. فقل تو ان الناس یقولون من السبو، گفتن که عرض کنم خدمت شما السبو چی؟ السبو میشه استفاده کرد یا نه؟ فقال علی، حضرت فرمودن یا سماعه السبو کله حرامون و انکان السبو الا نابله، اگرچه سبوعی هم داشته باشه که ناب نداشته باشه. خوب گوش کنید، حضرت فرمودن کل ذی ناب من الفحش، هر وحشی که ناب داره، دندون نیش داره. بعد این راوی میگه که ان الناس یقولون من السبو، یعنی کل ذی ناب من السبو. حضرت میفرماید نه بابا، سبو که همش حرامه، یعنی اونایی که نیش دارن ولو درنده هم نباشن اینها هم میشن حرام. فقال علی، شاید با توجه نمیدونم اون دندونای جلوی بزرگی که اسب آبی داره اونها دندون نیش شاید حساب بشه، یا مثلا فک بعد از چی بگه شیر آبیا، شیرای آبیا زینابن، دندونای بزرگ دارن، لذا با این که چیز باشن، حتی شاید فکا هم همینجوری باشن، فکا دهنشون که باز میکنن دو تا دندون گنده ای دارن که باهاش ماهی میگیرن. بالاخره هر حیوانی که زینابه ولی از سبو هم نباشه، چون اینا عملا عرفاً سبو نیستن، سبو درندگا به چهارپاها میگن، ماهیای وحشی اینها رو زیناب نمیگن. پس بنابر این یقولون من السبو، فقال علی یا سماع، البته ماهی نیستن ها، یعنی فک و از کنم اسب آبی و بفهم شیر دریایی، اینها اینها حیوانات بری هست، تو آب شکار میکنن ولی حیوان آبی نیستن. بفهم چارپا رو بهش میگیم، آره چارپای وحشی رو ما بهش سبا میگیم، میگیم درندگان، کسی به اسب آبی درنده نمیگه، به فوق درنده نمیگه، ولی زیناب نیستن. حضرت جواب میدن، حضرت توضیح میدن این روایت، حالا میگیم چرا مقدمش میکنیم. حضرت میگه که فقال علی، حضرت جواب دادن که نه، او که گفتن کل زیناب من السبا، پیغمبر اینو نگفتن، پیغمبر گفتن کل زیناب من الوحش. فقال علی یا سماعه السبا کله حرامون، سبا که اصلا عنوان مستقل، سبا همش حرامه، و این کان سبا لا نابله، و انما قال رسول الله صلی الله علیه و آله هذا تفضلن، حضرت خواستن علاوه بر سبایی که حرامه تفضلی بر امت بکنن، یک دسته دیگر رو حرام بکنن که اینها مفسده داری نباشن که شما بخورن بخورید. الا ان قال و کل ما صف و هو ذو مخلب فهو حرام. اینو بعد توضیح میدم، این صفه یعنی صفیف داشته باشه، یعنی باز بودن بالاش بیشتر باشه، این جزء پرندگانه، بعد تفصیلش میاد، برمیگردیم اینجا توضیح میدیم که کل ما صفه و هو ذو مخلب، یعنی حیوانی که وقتی بال میزنه باز بودن بالش بیشتر از بال زدنش باشه، اینو بعد توضیح میدیم، این عزیز کنارش بگذارید. خب این روایت چی میگه؟ این روایت یک نحوه روایتیه که نسبت، نگید خود این روایت، خب گوش نکته فنی میخوام بگم، نگید این روایت خودش باز طرف تعارض با اون روایته، چون اون روایت میگه که کل زیناب من السبو و مخلب من الطیر حرامون، بعد این روایت داره میگه که کل سبو، نه این روایاتی که جنبه تفسیری دارن عرفن این آقای او از بالا سرستا میشه دیگه، کلاس دیگه، تذکر باش. خب نگاه کنید، ما یه بحثی داریم تو بحث روایات تفسیریه. یه مثال براتون بزنم، تو بحث نجاست مثلا عصرم خدمت شما خمر، درست شد؟ راوی میاد پیش امام بگه که از امام صادق، از امام باقر سوال کردم، حضرت اینجوری جواب دادن. دوباره از امام صادق سوال کردم، حضرت اینجوری جواب دادن. در ذیل روایت حضرت میفرمایند خذ به قول ابی عبدالله علیه السلام، قول ابی عبدالله علیه السلام را اخذ کن، خود به قول ابی عبدالله علیه السلام. شما آقای خوبی میگه خب آقا نها کنید، یه روایت داله بر نجاسته، یه روایت داله بر طهارته، یه روایت هم مثل اون روایتی که داله بر نجاسته دیگه، بس طرف تعارض میشه با روایتی که داله بر طهارته. ما میگیم عرف در مقام روایاتی که آمده بین دو روایت یک روایت ترجیح میده، روایت تفسیریه، اینا رو خودشون عرفاً طرف معارضه قرار نمیدن و مقدم میکنن، درست شد؟ این روایت عرفاً طرف تعارض با دو تا روایت دیگه نیست، چون این روایت، روایت داره توضیح میده اون روایت دیگه چیه. میگه آقا سبو کلش حرامه، زیناب از همه حیوان‌های هم حرامه، چون این روایت روایت تفسیریه، بعد دو تا روایت دیگه مقدمه. ما حاصلی که در مقام تعارض این روایت رو نگاه میکنیم، ما حاصلی میشه که هر حیوانی که صدق بکنه برایش درنده است، این حیوان حرامه. هر حیوان دیگه که ناب داشته باشه این هم حرامه. هر حیوانی که ناب نداره یا درنده نیست، این حیوان حلاله. ما حاصل بحث چیه؟ حالا خرگوش ممکنه نسل خاص داشته باشه و الا فیل، بنابر این تصویری که الان گفتیم باید بگیم گوشش چیه؟ حلاله. عرض کنم خدمت شما، شاید مثلا کرگدن، نمیدونم کرگدن ناب داره یا نداره، اگه ناب نداشته باشه گوشه کرگدن هم باید بگیم حلاله. عرض کنم خدمت شما، خیلی از این حیوانایی که داریم میگیم کرگدن سبو نیست، بنده خدا علف خار کجا سبوه؟ سبو یعنی حیوانای درنده. چی میگی؟ آج داره، ناب که نداره، دندون که نیستش که، دندوناش صاف صاف. نه بحث درنده ای نیست، کل زیناب. نه حالا جز مفصل دارم، کشتن بچه های حساب دیگه ای داره توی باره. هر وقت نر غالب توی یک مجموعه از بین میره، نر بعدی به خاطر این که اون نر قبل علال قاعده ضعیف شده باشه، بچه ها از نژاد ضعیفن، اکثر حیوانا همه بچه ها رو نر غالب میاد میکشه، به دو دلیل. هم ماده ها تا وقتی که او حیوانشون رو بچه‌شون رو شیر میدن آماده دوباره باروری نیستن، و هم این که او حیوانا حیوانای ضعیفی هستن. شیر، ببر، اسبابی، خیلی از حیوانا وقتی دوباره گله از بین میره او بچه خودشو نمیکشه، نر بعدی بچه های نر قبلی رو میکشه که کوچیکن. در واقع اون اتفاقی که میفته اینجوریه و این هم یه قضیه طبیعی هم هست، برای که نفس تقویت میشه همین کار میکنه. شیر هم همجوری، به محضی که یک شیر شکست میخوره شیر غالب میاد گله تصاحب میکنه، اول همه بچه های کوچیک میکشه. اگه بچه ها نکشه ماده ها تا یک سال آمادگی برای باروری نداره، ولی وقتی اینا رو میکشه در عرض یه هفته دوباره آماده میشن برای باروری، دوباره نسل بعد. اینا هر کدوم بر اساس حساب خودشه، او از روی درندگی نیست. شیر رو بچه ها رو نمیخوره، شیر بچه هایی که میکشه رو نمیخوره، همه رو یکی یکی میاد، یکی یک گاز میگیره خفشون میکنه، از یک کنار 10 تا 15 تا تو گله هست، همه رو خفه میکنه، یک گله خوب یک دست دستش دیگه بعد خودش دیگه او حساب یه چیز دیگه هست. آره عرف این روایت رو مقدم میدونه، یعنی طرف تعارض روایت تفسیریه رو عرف طرف تعارض نمیبینه با روایت های دیگه، روایت تفسیریه رو مقدم میکنه. خب این تمام، پس بنابراین چی شد؟ ما حصل تا اینجا این شد. ثم انه ورد فی بعض الروایات ما یدل علی عدم حرمت سبو من قبیل صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام سئل عن سباء الطیر والوحش درندگان پرنده و وحش. حضرت فرمودن که لیسل حرام الا ما حرم الله فی کتابه. این کبرای لیسل حرام الا ما حرم الله فی کتابه تو چند تا از روایات آمده، ولی به خاطر وجود روایات متعدد اصحاب همه از مضمونه روایات هجران کردن، هیچ کی به این روایات عمل نکرده. چون هیچ کی به این روایات عمل نکرده، علل قاعده این روایات میشون چی؟ این روایات میشون معارض. این روایات رو میذاریم کنار. به این قاعده ای که لیسل حرام الا ما حرم الله فی کتابه کسی تمسک نمیکنه، الا انها ساقرتون عن الحجیه لهجران مضمونها بین الاصحاب. پس اینا طرز ما طرف معارضه قرار نمیدیم. ما حاصل ایه که انقدر که ما از کنم خدمت شما تا حالا سفت و سخت میگرفتیم، حالا اینجوری نیستش که خیلی از اینها اهل سنت هم خیلیشون همینجوری هم توی حیوانات خیلی مختلف. بعضی که کلا همه حیوانا رو حلال میدونن جز همین سبا و زیناب رو، اینها رو تمام ماهی های دریا. حالا بعد میخوایم تو ماهی هم همینجوری عملا ما خیلی دلیل قرص محکمی برای این همه محرماتی که درست میکنیم نداریم. حیوانی حتی مثلا در مورد حشرات هم مشهور شیعه فقط قائلن که ملخ خوردنیه و الا همه همینجوری نیست. بعضیشون قائلن که حشرات حلالن اگر عرفشون بخورن در یک جای خورده میشه جز خبائث نباشه، خوردنشون هم اشکال نداره. الان مثلا خیلی از کشورهای دنیا به قورباغه خیلی علاقه دارن، گوشت خوب و پرپروتئینی میدونن. از قضا اگر مشکل صادراتش حل بشه، چند روز همین بحث بود که یکی از کارهای خیلی سودآور در منطقه شمال ما چون مواد اولیه‌اش خیلی زیاده همینه که قورباغه پرورش بدن. الان قورباغه یک نژاد قورباغه آمریکایی هست، 2 کیلو وزنشه و عرضم خدمت شما چون قورباغه عمده وزنش تو رونشه، این قورباغه ازش 800 گرم رون میشه گرفت، تا کیلوی 15 دلار هم عرضم خدمت شما این رون قیمت داره، میخرن استفاده میکنن. آره می کم حلال کردید حالا حلال کردید دیگه، اوزنگورون حرام بود حلالش کردید، خاویار حرام بود حلالش کردید، کوسه حرام بود حلالش کردید، بقولو بنده خدا یه ذره اورم حلال کنید من راحت کنید. بعضی حلال میدونن، میگن به خاطر اینکه زیر بالش یه چیزیه مثل همین اوزون برونه، این کلا تاسمایی ها و اینای روش یه پوست چرمیه، زیر پوستشون دومشون چند تا استخوان داره که این استخوان ها بهش فلسه دون از همون جنس فلسه. بفرمایید سنده شد
تنبیه فرمان بده که
حالا او دیگه بحث ثانویه. چرا بعضی قبول دارن میگن اگه منفعت محلله داشته باشه یا مستحلین، اینجا یه مشکل ما وجود داره، یه مشکل وجود داره که شما از اون طرف میگید کفار مکلفه به فروعن، درسته؟ پس بعد کافرم خوردن ارسون خدمت شما گوشت خرگوش حرامه، لذا شما اینجا تسبیب میشه داری که به یک کافری یه چیزی رو بدی که حرام رو بخوره، لذا اینجوری درست کردن آره سخته. چی؟ خب ثم انه ورد فی بعض الروایات ما یدل علی اینه که توضیح دادیم، ولی خب این پس دو دسته شدن، پس نجس العین شدن و سبا شدن و مسوخ که یک عنوان بزرگی سر همین عنوان مسوخ داریم. نها کنید اینه به قضیه روایات ما توضیح میدن که بعضی از حیوان ها مسخ شدن. خب و تقریبا قدر مسلمه که هیچ کدام از این حیوان ها، بعضی از انسان ها مسخ شدن، هیچ کدام از حیوان هایی که الان موجودند از نسل حیوان های مسوخ نیستن، چون روایات میگه هیچ حیوان مسوخی وقتی مسخ میشدن 7 روز فقط مهلت داشتن، بعد از 7 روز میمردن. مثل این که شبیه این توضیح بدم که ظاهرا مثلا اینجوری بود که ظاهر بدنشون تغییر میکرده، ولی اینجوری نبوده که سیستم مثلا هضمشون و دفعشون و اینها همه اینجوری بشه که بعد بتونن با اون سیستم بدنی دوام پیدا کنن، یا بالاخره علاقه نداشتن، یا از ناراحتی که میفهمیدن، یعنی انسانی بودن که میفهمیدن مسخ شدن دیگه بلد نبودن مثل اون حیوانا مثلا زندگی کنن. خصوصیاتش چیه تو روایت نیامده. چی بعد 7 روز میمردن، یعنی حیوانی که مسخ میشده 7 روز زنده بوده، بعد 7 روز حیوانای مسخ نمیمردن. لذا حیوانایی که الان وجود داشتن اینا از جنس مسخ نیستن، ولی احتراماً لی که ایناها چون حیواناتی بودن که خدا عقوبتاً ایناها رو مسخ کرده، از او حیوانهایی که انسانها به صورتشون مسخ می شدن نخورید، یعنی این روایت هم نکنید که شاید اینها از نسل انسان باشن، نه اینا از نسل انسان نیستن، ولی احتراما روی که خداوند متعال عقوبتا لجمعی حیوانها رو مسخ می کرده، این حیوان ها نباید مورد محبت و مورد علاقه مردم به این معنی که میخوان از گوشتش بخورن معکول خودشون قرار بدن. در یه روایتی از امام صادق هست که میگه که از حضرت سوال میکنه که چرا شما بر چیز نماز نمیخونید، بر معکول و ملبوس نماز نمیخونید. حضرت میگن مردم عبید معکول و ملبوسن، من دوست ندارم معبود مردم رو مسجود خودم قرار بدم. من میخوام بگم اینجور تعلیل هم تو روایت آمده، لذا اینا رو گفتم تو این فضا بفهمید که فردا نگید ای آقا و ایمونن که مسجودن مردن چه ربطی بینا داره. از این که ما از گوشت اینا تذاق بکنیم علاقه ای داشته باشیم به حیوانی که او حیوان محل غضب الهی بوده، نه که خود او حیوان محل غضب الهی بوده، یعنی اینکه اونایی که محل غضب الهی بودن به این شکل در آمدن. میگه که المسوخ کل قرده، انواع عرض کنم خدمت شما گوریلا و میمون ها، خب این از یه خواندن میمون از اون حیوانایی بوده که به صورت قرده، بعضی وقتا به صورت میمون در می آمدن، شاید یه تعداد زیادی از مسخ ها به صورت قرده بوده. ول خنازیر و خنزیر ولا خلاف فی تحریم ها، در مورد این مسوخ هیچ شبهه‌ای در تحریمش نیست. و تدل علی ذلک صحیحه حلبیه ان ابی عبدالله علیه السلام سألته عن اکل الذب، ذب سوسماره. اهل سنت از همون قدیم، از همون عربای جاهلیت که معروفن به اکل همه حیوان خاص و امروز هم همینجوریان و تقریبا تمام فرقه هاشون حلال میدونن و همین امروز هم تقریبا همه فرقه ها حلال میدونن. هم فقط تو اینترنت عکس بزنید عرب سوسمار، براتون ده ها هزار شاید عکس میاد که اینا تو بیابون ها ریختن و سوسمارا رو جمع میکنن و درست میکنن و میخورن و علاقه دارن و حالا بالاخره اونایی که خوردن میگن گوشتش هم بد نیست، بالاخره قد علاقه دارن، بالاخره ظاهرا گوشت خوبی هم داره. ولی خب در روایت ما خصوص سوسمار نشده. سألت و عن اکل الذب، حضرت فرمودن که ان الذب والفأر موش والقرده والخنازیر مسوخون، اینا همشون مسخ شدن، که این کلا استفاده از موش رو هم در خصوص این روایت نهی میکنه. نگید آقا چی؟ نه اینجا نگفتم. این و عرض کنم خدمت شما چی داشتم میگفتم؟ ها، نسبت به موش همیشه هم این نیست که مشکل تا اون در جریان باشه، ها همه موشای خانگی و الا موشای صحرایی مثل موش خرما و ایناهای هم بودن، امروز هم که کلا در دنیا مثلا بعضی از کشورهای آسیای شرقی جزو غذاهای بسیار محبوب و مطلوبه که موش رو میگیرن و عرض کنم میبرن و شکار میکنن و بعد درست میکنن و غذای خوبی باش درست میکنن. موثقه سماعه عن ابی عبدالله علیه السلام حرم الله و رسوله المسوخه جمیعها، هر حیوانی که به وسیله یک دلیلی اثبات بشه این حیوانی بوده که حیوانهای دیگه به صورت این حیوان مسخ می شدن این حرامه و غیره. ما روایت دیگه داریم پس هر حیوانی استفاده روی مسوخه، که تا حالا فل جمله سوسمارو فعره و قرده و خنازیر همه اینا چی شد؟ اثبات شد. پس همه انواع میمون میشون حرام، انواع موش میشون حرام، عوض کنم سوسمار هم میشون حرام، خنزیر هم که خب اصلا از همه اول حرام هم بود. هیچ نه دو دقیقه دیگه باید مهم نواره مونه. بعدی چهارمی حشراته، حشرات چیه؟ و هیه کلو حیوان یعوی سقوب الارض، برشون دل آقا رو نشکنیم. صلی الله علیه و آله و سلم.